عموی
حالا شما خوبی شنید؟ دلش کارگر میخواد بخره مات.
بله بله.
طرف بهش میگه که آقا این قیمت شده. میگم آقا این قیمت. میگه که آقا دلار نمیدونی چنده؟
بله، همه به اون سری به اون واکنششو میدن و میگن به هر کس ماست مثلا دیگه تولید خودمونه دیگه، از اون برا که حالا نمیره. میگه واسه ماست خارجی باشه.
واقعا لوازم خانگی به قول فرمایش شما باشه. بعد غیر از این با تأخیر روی افزایش قیمت تأثیر میکنه. چون که به ما خواستن بدن افزایش حقوقی که خواستن بدن در همین فروردین، ما در حقوق افزایش در طی سالمون بلعیده شد، تموم شد.
آره دیگه.
بله.
یعنی همین من عزیزی شما از تحولات حداقل یک هفته گذشته بحث ارز نوسانات ارز که خب چقدر تاثیر گذاشته است رو معیشت اقشار ضعیف به ویژه کارگران، و خب اگر این تداوم پیدا کنه، من میخوام به این قسمت برسیم که اگر تداوم پیدا کنه و نشه جلوگیریش کرد، با این افزایش 20% اصلا به چشم میاد. یعنی افزایش 20% خودش نشون میده در فشار حقوق کارگران و یک قشر ضعیف کارگری با در چنین شرایطی چگونه زندگی بکنه. و یکی هم آینده بنگاه‌ها و چشم‌انداز بنگاه‌های اقتصادیمون رو تو سال 97 چطور می‌بینید؟ وضعیت اشتغال و بیکاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عزیزان، ما در حوزه معیشت به تأثیر مستقیم این ارز نوسانات نرخ ارز، مشکلاتی که الان در جدی چند روزه حاضر شده برای کشور، این تأثیر مستقیمش، یعنی مستقیمش به قشته حقوق بگیر، حالا کارمند و کارگر، مثلا باز کارگران مستقیم که اینها تاثیر داره. برای تولید کننده چرا بی تاثیر نیست، اما به هر جهت یک تولید کننده به قیمت و باهای تمام شده کالاش عرضه میکنه. قطعا دولت هم به هر جهت وقتی با سازمان نظارتی و حساب کتاب داره میکنن، اونها رو برایشون مد نظر میگن، یک قیمت تمام شده کالا با سود عادلانه در نظر میگیرن، میگن خب بفروش. چی در از جامعه میکنه؟ همین قشن حقوق بگیر. ما با تمام تلاش و هم مقامی که حالا دوستان ما دولتی ها و نماینده کارگر و کارفرما در شورای عالی کار داشتن، رسیدن به یک عدد مثلا فرض کنید افزایش 20%. که این عدد 20% رو که ما اضافه کردیم، باز ما همچنان بر اساس خط فرق همون یک سومش موندیم. یعنی یک سوم از خط فرق رو داره تا یا بحث معیشت کارگری یا خانوادگی کارگری رو تازه دریافت نمیکنیم با همین رقمی هم که تازه ترسیم شده و اینها.
نه یک سوم دریافت نمیکنیم.
نه دیگه، ببینید الان 3,700,000 تومان ارزیابی های ما بود. چند روز پیش من شنیدم که 4,000,000 تومان رسما اعلام کردن. خب 4,000,000 تومان وقتی که اعلام میکنن، یا همون توسط خود منم بگیرن، حالا با همه مزایایی که ما تو این جریان بخوان کارگرا بگیرن، چیز حدودی شاید مثلا 1,300,000 تومان دستشون بگیرن.
درستم.
این 1,300,000 تومان واقعا ما امروزه شاهد تاثیرگذاری این نوسانات هستیم. در حالا ایابزاب که خودتون اشاره کردید، در مواد غذایی، در همه موارد. من دیروز تاونی، یک شرکت تاونی رفتم، ببینم قفسهاش همه خالیه. بهش میگم چرا جنس نمیریزی اینجا؟ کارگران بیان، مردم بیان. نا میگه آج آقا این تلفن ها، من از صبح 12 زنگ زدم که برنج بخرم بیارم تاونی، برنج پاکستانی و نمیدونم هندی از یه حرفا. متاسفانه هر 12 به من گفتن اگه 4-5 تا دونه کیسه مخواه بهت میدیم، وگرنه منتظرم ببینیم چه خبر میشه.
درسته.
همه کار ما کشوری که اینقدر تأثیر پذیر هستیم از مثلا نرخ ارز، بقیده من متولیان و مسئولین و متولیان جامعه از این نگرش حالا برداشت بکنن، بگن آقا حقوق افزایش حقوق کارگر تورم زا هست، باید این مقدار واقعا دوری کنن از این صحبت ها.
درسته.
این هیچ تأثیری نمیکنه توی از این طرف ما میگیم کالا ایرانی مصرف. کالا ایرانی کی مصرف میکنه؟ کالا ایرانی همین کارگر استفاده میکنه مصرف. پول داشته باشه میخره، پول نداشته نمیخره.
درسته.
و مصرف کننده واقعیش هم همینا هستن، مشروط به اینه که ما پول دولت هم به نظر من حالا یک رقم خیلی یه روز حالا 7,000 میلیارد چقدر که آقای ربیعی هم گفتن که اینو میخوام بذاریم برای فقر زدایی و اینها.
1,000,000,000
7,000 میلیارد
تومان. آها.
آی چیز اینجوری شینه والا شما با تحقیق دقیقش انجام بدید.
برای چیز فکر کنم اون طرحا فکر کنم اختصاص داده یا برای بیکاری اختصاص داده؟
نه نه، برای به اصطلاح فقر زدایی و فلان از طرفا مونتا. اونجا نظر دوستان گرفتم، گفتم که ببینید ما اگه قرار بشه این پول بن توزیع بکنیم که بگیم آقا نوع گداپروری کنیم، بگیم آقا فلان بگیرین اینو بگیرین که حل بشه، مشکل نمیشه. ببینید ما یارانه ها تو بعد یارانه ها اومدیم یارانه دادیم به ملت 45500 تومان
درسته،
منتهی مرتب از فردا صبحش که یارانه خواستیم بدیم پول گاز و برق و آب کارخونجات رو آزادش کردیم.
درست.
در حقیقت تفاوتی نکرد، من کارگر باید از اون روز به اون مراقب بودن، مواظب بودن، جنسشون منصفانه توزیع بکنه، کالاش توزیع بکنه که من بتونم بخرم. الان با 45000 تومان که به من میدن میگن خب
اصلا پوشش هم نمیده آقای، 45 تومن میدن
200000 تومن میدن. بعد از اون طرف من تو حوزه ایابزهاب فقط مثلا مای 200000 تومن فقط تفاوت ایابزهاب مثلا خانواده هم باشه.
درسته.
کارخونه جاد هم میگن آقا ما که اشکم ما که داشتیم کار میکردیم وقتی قبض مثلا گاز به عنوان مثال 500000 تومن آمده 5 میلیون تومن من رو کالام نکشم، طبیعی باید بکشم دیگه. اون طرف دیگه رفته میگه آقا واسه من بنزین نیست مثلا فلان قد بوده حالا شده اینقدر، من نباید رو کره ماشینم بکشم. این دیگه آتش به اختیارم، اینا استفاده میکنن هر کار دلشون میخواد بکنه. ولی در این حال جامعه کارگری الان رنج میبره، چه قبل چه بعد. الان باز مصیبتش عظماتر شده.
درست.
متاسفانه با این وضعیت اقتصادی و معیشتی که پیش آمده عرض میکنم که دامن کارگرا رو
آیه عربی شما اشاره فرمودید که کشوری که اینقدر تاثیرپذیر هست و فقط تو بحث تورم تو خیلی چیزا تا یه قیمت مثلا مسکن میره بالا رو همه چی تاثیر میذاره، کشوری که اینقدر تاثیرپذیره فکر میکنید، یعنی من میبینم تو مثلا دولت مردا و دولت ها خب فرق میکنن، آیا تو درشن شده باید به چه چیز، یعنی به چه چیز باید تکیه کنه؟ به صادرات غیر نفتیش باید دلخوش کنه؟ به فروش نفتش؟ به تولید داخلش که کارخونه ها رو زمینگیر کرد؟ به چه چیزی باید متکی بشیم ما تو این شرایط که جل بتونه مقاوم کنه ما رو در مقابل چنین حوادثی؟ مقام از عربی دو دوره اقتصاد مقاومت رو مطرح کرد ولی هیچ اتفاقی نیفتاد، حد شعار و بنر و این برنامه ها. من میخوام الان خود شما اشاره میکنید ما اینقدر تاثیرپذیریم باید چیکار کنیم بتونیم
کشور ما با اینکه بعضی کابرندگان انقلاب کردن، پای جنگش وایسادن، پای سازندگیش وایسادن، که همین کارگرای مظلوم شاید قشر عظیمتری از اینا بودن، خدمت شما شد ما انقلابی کردیم که به جهت اولویت اولمون عدالت اجتماعی هم باشه.
درسته.
الان عدالت اجتماعی نیست متاسفانه.
درسته.
ببینید 500000 نفر از حقوق بگیرانه که دولت داره حقوق میده و این کشور داره پول میده، معادل 3 میلیون جمعیت دارن پول میگیرن، حقوق میگیرن.
درسته.
اینو باید بدیم به کی بگیم؟
این 500000 نفر از حقوق بگیره ما مادست.
الان نگاه کنید آماریه که بجد موثق و یکی از نماینده مجلس با من چند روز پیش صحبت میکرد، میگم بگم ما 3 میلیون و 500000 رو بزنیم کشور گران اداره میکنیم، یکی از مشکلات اینو میگم.
حالا ایش آمار موثقی داشتن یا اگه ما بنره ما به ایشون پاس بدیم بگیم که این گفت
پژوهش مجلس تحقیق کرده بودن.
درست.
میگم آقا در این بودجه که الان امسال آوردن 3 میلیون و 500000 نفر ما جمعیتی داریم که داریم به ایشون چیکار میکنیم؟ حقوق پرداخت میکنیم.
3 میلیون و 500000. 3 میلیون و 500000.
حالا اما شاغل رو باز هستن.
درست.
اینها 500000 نفرش معادل 3 میلیون نفر دیگه دارن پول میگیرن.
درست.
بعد ما شخص محوری هم شدیم الان. در کشور شخص محوری شده. اگر شخص محوری حرف بشه و آرمان و اون برنامه محوری بشه، یعنی ما وقتی که داریم تو بحث واردات میگیم آقا این قاچاق هست، قاچاق برای حسن و حسین نباید فرق بکنه. باید برای همه قاچاق باشه.
جسته.
اینه که اینو تبصر ماده استفاده بکنیم بهش بگیم آقا این فلان تشکیلات، این فلان نهاد، این فلان سازمانه، اینها اینایی که مصیبت درست میکنه برای ما.
درست.
واقعا اینکه دروازه رو بریم بگیم آقا دروازه رو بگیریم این کار درست نمیشه. ما باید بیایم اصل و اساس بذاریم بر مبنای از شخص محوری خارج بشیم، از گروه محوری خارج بشیم، سیاست‌بازی رو بذاریم کنار. آقا این گروه سیاسی الان حاکمه، هر چی دلشون مخواد بیارن، هر کار دلشون مخواد بکنن، آی اینجا نمیدونم فلان جای نیاز این کارو بکنن، نه اینا همه باید حذف بشه.
یعنی تبعیض قائل نشیم، انحصار ایجاد کنیم.
فقیر و غنی توی مملکت یک دونه رأی داره. ما که آرایی که میریم تو مجلس میخوام بریزیم یا ریاست جمهوری بریزیم، اون کتاب شد در اون رأی گیری همه یک رأی دارن. خب اینجا هم حق نظر همه دارن دیگه. ما در درگیر هستیم. ببینید ما حالا من پراکنده ام خدمت شما بگم، الان بحث اشتغال رو
بله.
مگر شما همه دغدغه اشتغال ندارید؟ شما خودتون چقدر برای من با بحث اشتغال با من صحبت کردید؟
بله بله.
خب بحث اشتغال آقا همین بازنشسته ها خدا وکیلی مرد و مردانه دیدن کلاهشون رو قاضی کنن از منصب و مشاغل دولتی و غیر دولتی دن تمام بازنشسته ها بلن بشینن کنار.
بله
به خدا تورم اینا درست میکنن. میدونین چرا؟ وقتی که طرف حقوق بازنشستگی داره، یکی دیگه بعد از بازنشستگی 3 تا منصب داره، شما بدین حقوق 4 5 10 میلیون داره از اون سازمان بازنشستگی میگیره. خب
درست
این فرد میاد توی جامعه هم حالا هم یک حق اشتغال کسی رو ضایع میکنه، درآمدش زیاد میشه، نرخ تورم میره بالا. چرا؟ چون خوب خرج میکنه.
درسته درست.
بعد کارگر بدبخت بیچاره، بعد همین آدمی که چند جا اشغال کرده بازنشسته هم هست، بعد دنبال کار میگرده برای بچه برادرش. خب بابا یکی ولکن بده بچه برادر بره سر کار دیگه.
درست.
ما ریشه‌ای نمیخوایم مسئله حل بشه، همه رو میام الهم و فلهم میکنیم. آخ آقای فلانیه، آقا این وابسته به فلان جایی، این آدم متدینیه، این آدم نمیدونم سیاست مداریه، این تحصیلاتش اینطوریه، این مغز متفکر. این فکر رو که میکنیم واقعا کشور دیگه هم این فکر رو میکنم برای ما. بعد این میشه که ما وابسته میشیم به قیمت ارز، تا بالا پایین میره تمام کشور به هم میخوره. نشده که ذات ما کشورداری نیست، حالا ما در سطح پایین ارز میکنیم.
حالا با این شرایطی که الان میبینید،
میگم
با این شرایطی الان میبینید وضعیت بنگاه ها رو چطور میبینید؟ آخه یه بابی
بنگاه الان ببینید شاید واقعا نه مشکلی الان، نه چون این اصلا بنگاهی که الان داره تولید میکنه جنسش امروز نمیخره که با دلار اینقدر بخره. این دغدغه مثلا فرض کن این کالاشو اگر بفروشه بخواد جایگزین کنه، اینهای هم نباید دغدغه اینو داشته باشن. خب کالای قیمت تمام شده شما امروز آیه، فردا آیه به اضافه یکه. خب آیه به اضافه یکه میفروشی، ما نمیدونیم اینا از اون طرف هم البته شاید یک مقدار حق با اینا باشه سر قیمت گذاری ها و فشارهایی که به اینا میدن، چندین نوع مالیاتی که از اینا گرفته میشه، چندین نوع عوارضی که از اینا گرفته میشه. به قول یکی از این کارخونه‌دارا من باید سوال میکردم، میگفتم آقا ما چی کار کنیم برای شما که حالا مشکل کارگری؟ میگفت آقای عبدی کارگری، مشکل کارگری ما در مجموعه کارخانه ما اون ردیف آخر یکی مونده با آخره. مشکل من افزایش افزوده، مشکل من عوارضه، مشکل من شهرداریه، مشکل من مالیاته، مشکل من کالایی که میفروشم آقا نمیدونم هر روز یک ایرادی بهش میگیرن، مواد اولیه که نمیذارم، مواد اولیه میارم من یکی از معقلام مواد اولیه
دستمزد کارگر آخرین مرحله
است، گمرک میمونه نمیذارن ترخیص نمیکنن. به من میگن آقا تسهیلات میدی، به من میگن خب حالا برو وثیقه فلانم بیار. من دارم تولید میکنم، من جایی نمیخوام ببرم که من دارم تولید میکنم، و هر چی تولید کردم فروش کردم، فروشمو بریزم به قسط بانک. میدونین ما راه رو آسون نمیکنیم برای اون
دولت باید تسهیل کنه. درست.
آره تو بعد خدمات که خب الان دارن به قول من رو خدماتشون میدن و خیلی مشکل نداریم، ولی تو بحث تولید ما الان مشکل داریم. و با اینم اون بحث اقتصاد مقاومتی با روی کرده کالای ایرانی هم فکر نمیکنم تا اینه با شعار این خلاصه من به شما بگم با شعار نمیشه بگیم که آقا کالای ایرانی مصرف کنه. دولت به جایی که خیلی از کالایی که اضافه بر سازمان الان داره انجام میده بیاد بره تو حوزه نظارتش انجام بده و کمک به این تولید کننده بیاد بره کمک کنه، بگه آقا تو چی مشکلی داره برای تولید خودش. واقعا شریک خدمت شما جد که حالا ما شریک اجتماعی اونا اصلا شریک اقتصادی بدونه، بگه آقا تو باید برای کشور تولید کنی من برات میفروشم.
درسته.
یک کمیادی، یک آوانسایی، یک تخفیفات، یک کاری انجام بده، یک برجرد بنده خدا رو کی میخوان کمکش کنن، کی میخوان فرهنگ کنن که مردم حتما باید کالای ایرانی مصرف کنن، کیفیت خوب باشه، مردم ایرانی که مصرف میکنن.
درسته.
من چند روز پیش در رابطه با پارچه کریقی میکردم، رفتم دیدم مثلا در رابطه با یک نوع پارچه که اینها الان مثلا این پارچه های مبلی و فلان که میارن، همینطوری که از دوستان صحبت میکردن تحقیق کردم خودم، دیدم مثلا فرض کن بافت یزدش رو بهترین نوعش گفته میشه، ترکیه شو مصرف نمیکنن. اگر کسی ترکیه شو مصرف میکنه فقط به خاطر تنوع رنگشه. و ما بیایم این کمکش بکنیم به این تولید کننده، بگیم آقا برو تنوع رنگم بده، اگر چیزی میخوای این خارج از قاعده عوارض گمرکی برو دستکاشو بیار، کمکت هم میکنیم آقا جان، مالیات هم نمیخواد بدی، گمرک هم نمیخواد بدی، کمک میکنیم بردار بیار برات بذاریم اینجا.
یعنی یه سری کار ریزه کاری مثل بحث نیاز مشتری و نیاز ذائقه و اینا رو هم در نظر بگیرم. من
میگم که همین حوزه کارم خیلی خوبه، یا اینی که در یک استانهای سختگیرن در حوزه مالیات، مجبور میشه طرف بره توی یک استان دیگه بزنه، بعد استان دیگه هم بزنه، باز بحث صادراتش وارداتش این مشکلاتی که فکر میکنم یک مقدار عرض میکنم بدنه دولت خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، خیلی کارها رو دست خودش گرفته واگذار نمیکنه. کار اقتصادی رو باید بره بخش خصوصی، بخش خصوصی بهتر میتونه اداره بکنه. منتها دیگه اینا با سازمان ها و نهادها و غیر وزاله که گرفتن دیگه متاسفانه نمیتونه کار انجام بده.
درسته. و به عنوان خیلی سال گذشته طرح اشتغال زیادی خوب مطرح شد از روی وزارت کار، خودتونم در جمع بودی، بحث اشتغال روستایی یا اشتغال فراگی تاوان روستا بود، نمیدونم بحث هم کارورزی بود که حالا توی یک دو ساعت خوش میگفتن چند تا کارخونه حالا ما پیگیری میکردیم، میگفتیم مثلا کارفرما نیاز نداره، ولی خب اکثر این طرح به قول گفتنی یا موندن رو کاغذ یا نتیجه نداشتن. بعد هم ما مثلا تو برنامه ها میدیدیم خود آقای ربیع میگفت که بودجهشو نداده مثلا دولت، کلا مثلا به ما یک سوم مثلا بودجه رو دادن. فکر میکنید امسال برای سال 97 بحث اشتغال به چه شکلی حرکت بکنه و پیشنهاد شما به مسئولین وزارت کار چیه برای اینکه بتونیم تحول عملیاتی بکنیم؟
ببین عرض ما که این فرموشت خود تو فرمودیم ای که واقعا دق... یعنی ملموس نیست، دیده نمیشه و نمیبینیم اشتغال، شعار و حرف و خواهد شد زیاد شده. اما آقای ربیعی میگه که آقا ما ریل گذاری کردیم، تازه خط اشتغال رو ریل گذاری کردیم و این شروع خواهد شد و میاد و از این حرف ها، منطقه الان میگیم ریل رو گذاشته ولی اون قطاری که باید بیاد رو ریله اصلا نیست الان دیگه. چرا؟ با یک جمله که آقا بودجه ندادن، تصدیق نکردن. ببینید ما الان چند روز پیش یک نامه فرستاده وزارت کار خدای ربیعی که آقا کلیه کارفرماها که جذب شاغل جدید داشته باشن مشروط بینی که در طی یک سال گذشته بیمه نباشن، اینها میتونن دو سال از تخفیف بیمه استفاده کنن.
این کدوم بخشنامه بوده که اومده بوده؟
این بخشنامه کردن، عرض میکنم الان شماره اش هم بهتون میدم. خب این تازه این کار رو انجام ده.
نه میخوام من وزارت خونه است یا از سازمان خاص اومده براش؟
آره خود آقای ربیعی، خود آقای
ربیعی. خب وزارت کاره. خب
خود آقای ربیعی نامه ای که فرانسیس آمده بود می‌گفت
که تا دو سال معاف بشه از مالیات.
بله نگاه کنید. سلامتون هم شما دارم نامه ای نوشته دارم من میگم دو سال تعلیم نه نامه ای نوشته دارم دیده این نامه که نوشتن آقا شما کارفرما ها میتونن از تسهیلات بیمه ای در مبنای دو سال استفاده بکنن. خب منتها هیچ بخش نمیست. من به تامین اجتماعی دیروز جلسه داشتم با آقاون میگم که خدمت شما هم شد این نامه ای که آقای وزیر بخشنامه کرده، شماره بخشنامه شم 223 هست، پنجیه نامه نوشته پیروی بخشنامه شماره فلان در خصوص ابلاغ دستورالعمل اجرایی طرحهای طرح مشوقهای بیمه کارفرمایی با عنایت به تصدیق آیین‌نامه اجرایی تفسیر 14 قانون بودجه 96 کل کشور و نمیدونم مصوبه 10/96 هیئت وزیران اصلاحات به شرط زیر در دستورالعمل اجرایی طرح مشوقها اعمال جهت اجرا. خب کلیه کارفرمایان کارگاه و مؤسسات مشمول این دستورالعمل در صورت به کارگیری نیروی کار جدید مشمول استفاده از مشوقهای بیمه ای از جلسه به مدت دو سال خواهم بود. حالا تفسیرات هم بگه که سنش 34 سال بیشتر نباشه، عدم سابقه بیمه تامین اجتماعی در یک سال قبل از سابقه سپری شدن 6 ماه 3 ماه از ثبت نامی بنده خدا در بعد کاریابی ها. من دیر سازمان تامین اجتماعی بودم میگم که آقا این کارفرماها دیگه از پنجیه که نوشتن خب الان میخوان کارگر جدید بگیرن، ما تشویقشون میکنیم کارگر جدید بگیرن، یعنی آقا هنوز دستورالعمل برای ما نیومده. ببینید یعنی ریل رو گذاشتن، بخشنامه شو کردن، مصوبه شو کردن، قطاری که باید بیاد روی این آقا این انجام نمیدن، ندادن. خب این کوتاهی رو کی باید بکنه؟ بعد به سازمان میگیم، حالا این رو همینطوری میگم در پرانتز شما داشته باشین،
بله
خود آقای میگن سازمانی که مدیر عاملش رو هوایه چه توقعی داری که الان برسه بگی کارا؟ ببینید خیلی جالبه بله. آقای مدیر عامل چون رو هوایه همینجور انجام نشد و فران از یرفا میگن آقا بذار سازمان آقا مدیر عاملش مشخص بشه، مدیر عاملی که سازمان که مدیر عامل نداره یا توقع داری قرار داری ابلاغ بشه و این کاراش انجام بشه.
درست نمیتونه که میفهمم. پس در واقع تأکیدتونه که ما به سمت عملی کردن تقریب بدیم و اگه واقعا قراره که اشتغال ایجاد بشه،
من باید اون درست اشتغال میگم یک تیم منسجم دولت باید درست بکنه و یک فرمانده واحد داشته باشید. حالا مثل اقتصاد مقاومتی که میگن آقا فرمانده داره، اینجا هم باید یک نفر تصمیم گیره، یعنی آقای مثلا فرض کن ربی اگر میخواد بیاد تو حوزه اشتغال کاری انجام بده، همزمان بهش چی بدن؟ اختیارات هم بدن. پرده نگن آقا بودجه نیست، اون یکی بگه آقا نمیدونم گران همون چاله کندنه که خلاصه یکی میکنه یکی پر میکنه یکی گودن آقا یکیش نیامده، نه اینجوری نباشه.
درسته،
بخوام کاری انجام بشه انشالله.
درست، ممنونم. مثلا عبوی